بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین. امیر المؤمنین در کلمات قصار فرمایشی دارن که می فرماین که از زهد و ثروتون، زهد ثروت است. همونطور که مستحضر هستید، ثروت کنایه از بی‌نیازی است. یعنی انسان‌های زاهد که قانع هستن، این انسان‌های زاهد قانع بی نیازن، هیچ وقت دستشون رو پیش این و اون دراز نمی کنن. انسان هرچی احساس بی نیازی نسبت به خلق داشته باشه ثروتمندتره، و این زهد باعث میشه و این قناعت باعث میشه که انسان احساس بی نیازی کنه نسبت به خلق. البته ما هیچ وقت نباید خودمون رو نسبت به خدا بی نیاز بدونیم. ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. تنها بی نیاز مطلق اوست. تمام وجود عین فقرن، عین ربطن، عین نیازن. حالا اون یک بحث دیگه است، اما نسبت به خلق و نسبت به غیر خدا ما باید احساس بی‌نیازی داشته باشیم و همیشه در مسیر زهد و قناعت، خصوصا ما طلبه‌ها بیشتر، همیشه نگاهمون به فضل الهی باشه، همیشه از فضل الهی طلب کنیم. واسأل الله من فضله، از فضل الهی ما سوال کنیم، از فضل الهی ما گدایی کنیم، و هیچ وقت نگاهمون به جیب این و اون و دست این و اون نباشه. انسان اگر زاهد بود، زهد یعنی چی؟ تو روایتی دیدم که باز از امیرالمؤمنین هست که کل زهد در این آیه جمع شده. الله تفرحوا بما آتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. اگر چیزی به دست آوردید شادی نکنید، بدمستی نکنید، و اگر چیزی از دست دادید محزون نشید و این حزن رو توی زندگیتون نمایان نکنید. چون بعضی اوقات لا تحزنوا به معنای عدم نمایاندن و نمایش این حزنه، چون بعضی اوقات حزن میاد اما نباید نشونش بدیم، تو زندگیمون تأثیر نذاره. این نکته خیلی مهمه که ما به این بعد برسیم که ناراحت نشیم، یعنی آثار ناراحتی رو تو زندگی نشون ندیم اگر نداشتیم، و اگر هم داشتیم بدمستی نکنیم، از حد خودمون نگذاریم. حالا خلاصه مطلب اینه که انسان زاهد آرام آرام به این بی‌نیازی و احساس بی‌نیازی خواهد رسید. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که همیشه نگاهمون به دست او که ید الله فوق ایدیهم، همیشه امید ما به رحمت او که وسعت رحمته کل شی، و همیشه و لحظه لحظه نگاهمون به افاضه او باشیم که کل یوم هو فی شأن، لحظه لحظه افاضه وجود به وجود او گره خورده ان شاء الله تعالی. صلواتی بر محمد بفرمایید.
محمد و عجل.
میریم سراغ تنبیه 11. تنبیه 11 یکی از تنبیه های مهم استصحاب هست. خلاصه این تنبیه راجع به اینه که ما اگر شک کردیم در حدوث، خب هیچ بحثی نیست که اصل عدم حدوث رو جاری میکنیم، چون اصل در هر حادثی عدمه و وجود نیاز به چی داره؟ دلیل داره، علت داره. پس تا اون علت و دلیل نیومده اصل عدم اون چیزه. اما بحث سر تقدم و تأخر و تقارنه. مثلا ما میدونیم یک حادثی رخ داده، اما نمیدونیم که حدوث این حادث نسبت به اجزاء زمان، مثلا روز پنجشنبه یا جمعه، تقدم داشته یا تأخر داشته، نمیدونیم. یا میدانیم که دو حادث اتفاق افتاده، نسبت بین این دو حادث رو نمیدونیم، تقدم، تأخر یا تقارنه نسبت به دو تا حادث. مثلا میدانیم یک پدر مهربان مسلمان از دنیا رفته، میشه موت پدر. از یک طرف نمیدونیم که یه پسری هم داشته که کافر بوده، نمیدونیم اسلام آورده یا نه. اینجا موت پدر یه حادثه، اسلام ولد یه حادثه دیگه است. نمیدانیم که اسلام ولد محقق شده بعد موت پدر، یا اول موت پدر بعد اسلام ولد. خب بله، اینجا اثر برای چیه؟ اثر برای تأخر اسلامه. دقت کردید؟ یا حالا انشالله بعد هم میخونیم موت پدر، موت پسر، بحث اسلامشون هم نیست، اینا دوتا حادثن. اینجا هر دو اثر دارن. اگر پسره بمیره پدرش ارث میبره، اگر پدره بمیره پسره ارث میبره. دقت کردید؟ توی بحث اسلام ولد، اونجا اسلام ولد یا عدم اسلام ولد تأخر و تقدمش اثر داره، درسته؟ داره همین بحث میشه. قبلا هم خدمتتون گفتیم، چی گفته بودیم؟ ما وقتی یک موضوع رو استصحاب میکنیم که اثر شرعی داشته باشه و الا استصحابش لغوه. دقت کردید؟ استصحابش میشه لغو چون در محدوده شرع نیست، در محدوده ید جعل نیست. این رو قبلا گفته بودیم. بحث توی این تنبیه اینه که ما ببینیم در بحث تقدم و تأخر و بعضن تقارن چند حالت داره. خود همین اگر نسبت به دو حادثه باشه 3 حالت داره: یا هر دو معلوم و تاریخن که هیچ، یا یکیش معلومه یکیش مجهوله، اونم یه مباحثی داره، یا هر دو مجهولن، این خیلی بحث داره. یعنی میدانیم پدر مرده پسر هم مرده، مجهوله یه تاریخ هم هستن، مجهوله یه تاریخ هن. یعنی چی مجهوله یه تاریخ؟ یعنی نمیدونیم پنجشنبه پدر مرد یا جمعه، نمیدونیم پدره پنجشنبه مرد یا جمعه. اینجا چی میشه؟ اینجا خودش 4 حالت میشه که اثر برای کدومه؟ اثر برای وجود تامه یا برای عدم تامه یا برای وجود نعتیه؟ چطوریه؟ انشالله اینها رو بحث خواهیم کرد. این خلاصه، یعنی خلاصه نه، اصل این مباحثی قراره اینجا مطرح کنیم. امروز چی میخواییم خدمتون بگیم؟ این چند سطر اول این تنبیه رو خدمتون بخوایم بخونیم، میگیم نکته اول اینه که هیچ بحثی نیست که هر وقتی ما شک در حادثی داشته باشیم اصل عدم حدوث اون حادثه. این نکته اول، البته به شرط اینکه اون عدمش اثر شرعی داشته باشه. دو، اگر شک در تقدم و تأخر حادث داشته باشیم بعد از اینکه ما علم به تحقق حادث داریم، یعنی میدانیم که اسلام ولدی محقق شده اما نمیدونیم پنجشنبه محقق شده یا جمعه، گرفتید؟ اسلام ولدی محقق شده، نمیدونیم پنجشنبه محقق شده یا جمعه، در این صورت سه فرض داریم. یک، عدمش اثر داره. دو، تأخرش اثر داره. سه، حدوثش اثر داره. یه بحث اینجا به وجود میاد که حدوث به چه معناست. حدوث هم خودش به دو معناست، یا حدوث به معنای مبدأ الوجوده، یا حدوث به معنای الوجود فی زمن لاحق و العدم فی زمن سابق. خب حدوث به معنای مبدأ الوجود یعنی چی؟ یعنی آغاز وجود، یعنی اول وجود. پس وقتی میگیم من نمیدونم اسلام ولد کی حادث شده، یعنی نمیدونم آغازش کی بوده، آغازش روز جمعه بوده یا آغازش روز پنجشنبه بوده، آغازش رو نمیدونم. این به معنای وجود خاص، یعنی اول الوجود، آغاز وجود، مبدأ الوجود. اما اگر حدوث به معنای وجود در زمان لاحق همراه با عدم در زمان سابق، یعنی مرکب بدونیم، اونم از نوع ترکیب عطفی. ترکیب عطفی ترکیبی است که عنوان دارای دو جزئه، دو جزء به تنهایی هر کدومشون علت ناقص است، با هم باشن علت تامه برای تحقق اون عنوان میشه. اصطلاحا میگن ترکیب عطفی. اگر نشنیدید الان میشنوید. شنیده بودید قبلا؟ ترکیب عطفی یعنی اینطوری میشه: وجود در زمان لاحق و عدم در زمان سابق. این و یه عطف، این ترکیب عطفی. یعنی چی؟ یعنی عنوان حدوث وقتی محقق میشه که این دو، بگید، این دو جز که هر کدومش به تنهایی ناقص اون عنوان رو ایجاد نمی کنه، کنار هم باشن و با واو عطف بشن، به این میگن ترکیب عطفی. اگر حدوث به این معنا باشه میتونیم اصل مثبت رو خارج کنیم. اما اگر وجود به معنای مبدأ الوجود باشه، ببخشید، حدوث به معنای مبدأ الوجود باشه، اون اصل مثبت بودنش خیلی واضحه که انشالله توضیح خواسته. اینا مقدمات برای اینکه این کلماتی که میخواییم بخونیم. خب پس آقایون گفتیم اگر ما شک کنیم اصلا اسلام ولدی رخ داده یا نه، شک در اصل وجود، اصل عدم اسلام ولده، چون شک در اصل وجوده. حالا ما میدانیم که اسلام ولدی محقق شده، لکن در تقدم و تأخر شک داریم. اینجا هم باز دو فرضه: یا این تقدم و تأخر نسبت به ازمانه یا نسبت به حوادث دیگره، مثلا اسلام ولد نسبت به موت پدر. اگر این باشه خودش سه حالت داره که مجهوله، تاریخش چهار حالت داره که اونم دیگه امروز نمیرسیم. اما اگر اسلام ولد نسبت به ازمان بود، یعنی افراد زمان، نه نسبت به یک حادث یا حوادث دیگر، نسبت به افراد زمان بود، یعنی نمیدونم این اسلام ولد در روز پنجشنبه محقق شده یا روز جمعه محقق شده. حالا شما دو روز دیگه بگید، من پنجشنبه جمعه رو میگم. پس میدانیم این ولد مسلمان شده، اما نمیدانم مسلمانیش روز پنجشنبه بوده یا روز جمعه. اینجا سه فرض داره: یک، عدم اسلام اثر دارد. دو، تأخر اسلام ولد اثر دارد. سه، حدوث اسلام ولد اثر دارد. تک تک اینا رو حالا بحث میکنیم. اگر عدم اسلام ولد اثر داشته باشه، دقت کنید، عدم اسلام ولد در روز پنجشنبه قطعا جاری میشه، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ چون ما میدونیم یا پنجشنبه محقق شده یا جمعه. از ازل اسلام ولدی نبود، این عدم ازلی رو میکشونیم میکشونیم میکشونیم، حالا اصطلاحا بهش میگن انسحاب، میکشونیم. انسحاب به زبان امروزی میشه عقب نشینی البته، اما این انسحاب به معنی کشوندنه، میکشونیمش تا وقتی که با یقین نقض بشه. جمعه یقینه دیگه، جمعه قیچیش میکنه. پس عدم اسلام ولد در پنجشنبه با استصحاب ثابت میشه. با چی نقض میشه؟ با یقین روز جمعه، که دیگه یقین روز جمعه یعنی روز جمعه قطعا دیگه بگید موجود شده، موجود شده. میشه لا تنقض الیقین، عدم اسلام ولد از ازل بکشون 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 تا سر روز جمعه، چون روز جمعه دیگه وجودش یقینیست. بل انقضه به یقین آخر، که میشه وجوده فی یوم الجمعه. تموم شد. پس اگر عدم اثر داشت قطعا بگید استصحاب عدم اسلام ولد، حالا بخوایم علمی بگیم استصحاب عدم حدوث، عدم حادث، حدوث حادث تا روز جمعه، یعنی پنجشنبه هم شامل میشه این عدم. تموم میشه.
اصلا اثر عدم چیه؟ عدم چه اثری داره اینجا؟
خب مثلا عدم اسلام ولد اگر تا روز پنجشنبه مسلمان نشده بود دیگه از ارث محروم، مثلا عدمش اثرش اینه که محرومیت از ارث میشه و ارث رو به دیگران میدن مثلا. حالا نمیخوام برم تو مثال. حالا یک موقع میگیم این عدمه تأثیری نداره، تأخرش تأثیر داره. یعنی برای ما یقین شده که پدر روز پنجشنبه فوت شده. پدر کی فوت شده؟ پنجشنبه. الان چیه این اسلام ولد تأثیر داره؟ عدمش؟ نه، تأخرش از پنجشنبه که میشه جمعه. درسته؟ تأخر از پنجشنبه. حالا که تأخر شد، الان ما میتونیم تأخر رو با استصحاب ثابت کنیم؟ میگیم اینجا اصل مثبته، چون اون استصحابی که جاری میشه عدمه. شما میخواهید عدم رو جاری کنید، بگید پس تا پنجشنبه نبوده، پس جمعه بوده. گرفتید؟ شما عدمی که تأثیر نداره دارید استصحاب میکنید که تأخر، یعنی اگه گفتیم که اصل عدم اسلام ولد در پنجشنبه است، پس جمعه است، پس میشه تأخر. گرفتید؟ این تأخرش تأثیر داره. تأخرش چه تأثیر داره؟ دیگه بهش ارث میدن، همون چون پنجشنبه پدر مرده دیگه. پس تأخرش تأثیر داره. تأثیرش چیه؟ که مثلا بهش ارث دیگه نمیدن، ارث میدن به بقیه خانواده. خب اینجا ها ما میگیم اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون اصل مثبته. چرا اصل مثبته؟ چون شما با استصحاب عدم دارید تأخر ثابت میکنید، و عدم که تأثیر نداره که جاری بشه، چون جاری نمیشه تأخر هم. و اگر هم عدم رو بخوای جاری کنی برای تأخر میشه اصل مثبت. خب همین دیگه، تأخر ملازم عقلی، مگر طبق اون مبنایی که گفتیم اینجاها واسطه خفیه است یا جلیه است، از باب اون ارتباط قوت تنزیل که قبلا گفته بودیم. میریم سراغ آخرین بحث، حدوث اسلام، نه وجود، حدوث، حادث شدن. حدوث گفتیم اگر مبدأ الوجود باشه، باز شما اینجاها میخواید با اصل عدم اسلام زید در پنجشنبه چی رو ثابت بکنید؟ بگید مبدأ وجود جمعه بوده، اینم میشه اصل مثبت اگه به معنای مبدأ الوجود باشه. اما اگر به معنای اون ترکیب عطفی باشه، اینجاها گفتن از باب ضم الوجدان بالاصل اشکال نداره. اصطلاحا تو کتاب نیست، اینو داشته باشید، ضم الوجدان بالاصل. کدوم وجدانی است؟ ببینید حدوث چی شد؟ حدوث یادتونه چه تعریفی دادی من حدوث؟ دومی ترکیب عطفیش چی بود؟ ترکیب عطفیش این بود، چیزی که خدمتتون گفتم این بود، وجود در زمان لاحق، عدم در زمان سابق. پس حدوث یه وجود داره یه عدم. وجود با چی احراز شده؟ بل وجدان. عدم با چی احراز شده؟ با استصحاب. ضم الوجدان بالاصل معنای عطفی رو برای ما محقق میکنه، عنوان حدوث صادر میشه و این دیگه اصل مثبت نیست. چرا؟ چرا؟ چون وجود وجدانن، عدم استصحابن. ترکیب این عدم با این وجود میشه حدوث، اگر این تعریف رو قبول کنیم، که بعضی این تعریف رو قبول ندارن، اما اگر این تعریف رو قبول کنیم، این میشه ضم الوجدان بالاصل، مسئله حل میشه. بخونیم. لا اشکال فی استصحاب، فی لا اشکال فی الاستصحاب فی ما کان الشک فی اصل تحقق حکم او موضوع ان. حکم مثل وجوب نماز جمعه، درسته؟ شک میکنیم آیا وجوب نماز جمعه هست یا نیست، میگیم اصل عدمه. اگر شک کنیم ها، نه اینکه قبلا بوده، شک میکنیم اصلا این وجوبی حادث شده، آره یه چیز دیگه بگیم، مثلا وجوب اکل آواکادو، میگیم اصل عدمه وجوبشه. او موضوع، موضوع مثل چی؟ مثل موت ولد، موت پدر، اسلام ولد، هرچی. شک میکنیم هست یا نیست، اصل عدمه، تموم شد. و اما اذا کان شک فی تقدمهی، آقا این ضمیر تقدمهی تا آخر بدونید به چی میخوره؟ فی تقدم حکم او موضوع. چی شد؟ حکم یا موضوع، حکم یا موضوع. تا آخر این صفحه هر جا گفتیم که مرجع همونه، این همون بدونید چیه؟ حکم یا موضوع. و اما اذا کان شک فی تقدمهی، تقدم چی؟ حکم یا موضوع. او تأخرهی، تأخر اون، حکم یا موضوع. بعد القطع به تحققهی، تحقق چی؟ همون. و حدوثهی، حدوث چی؟ همون. فی زمانن، در یک زمانی. ف آسید علی، این فافای تفصیله، داره تفصیل میده، گرفتید؟ ف این لوحظه، فای بعدیش کجاست؟ یعنی ادامه این فا کجاست؟ صفحه بعد اولش و این لوحظه، گرفتید؟ این فا تفصیله، اون واو ادامه این تفصیله، بارک الله. ف این لوحظه بالاضافت الى اجزاء زمان، اگر لحاظ شود، چی لحاظ شود دوستان؟ اون شک که در تقدم یا تأخر بعد از قطع به تحقق و حدوث، گرفتید؟ یک کلمه با یه فلش من زدم به اون شک بالایی، تمام. فإن لوحظ بالاضافه، اضافه یعنی به نسبه، اگر لحاظ شود به نسبت به چی؟ الى اجزاء زمان، پنجشنبه یا جمعه، قطعا میدونیم در یکی این دو روز محقق شده، یا پنجشنبه یا جمعه، کدومشه نمیدونیم، چه کنیم؟ میگه فکذا، فکذا بنویسید مثل صورت اول، لا اشکال فی استصحاب عدم تحققهی، هیچ شکی نیست و اشکالی نیست در استصحاب عدم تحققهی. تحقق چی؟ ما اینجا دیگه فهم میبریمش تو همون حکم یا موضوع. مثال اسلام ولد، فی زمان الاول یعنی پنجشنبه، و ترتیب آثارهی یعنی آثار عدمهی، هیچ شک نیست. لا آثار تأخرهی، نه آثار تأخر اسلام ولد. البته این ضمیر در اصل میخوره به همون حکم و حکم یا موضوع، حالا ما با اسلام ولد میگیم که توزه، نه آثار تأخر اسلامش. چرا؟ چون تأخر دی اصل مثبت میشه. لکونهی به نسبت الیها، ها میخوره به آثار تأخر، مثبتن. آقا این الا رو تا عرف، تا واقعاً کاش که تو پرانتز میگذاشتن کلن، الان یه قسمتش هم گذاشته. این تو پرانتز میخواد بگه مگر اون طبق اون مبنایی که گفتیم اینجاها واسطه یا خفیه است یا واسطه جلیه است، تنزیل مثل عرفه، تنزیل مثل واقعه. حالا انشالله میرسیم. الا به دعوا خفاء الواسطه، یا این که بگیم واسطه مخفیست، او عدم تفکیک. این مال اونجایی که واسطه جلیه است اما تفکیک در تنزیل نیست. بنویسید به خاطر ملازمه شدیده و قویه، چون ملازمه انقدر قوی و شدیده که این بدون اون دیده نمیشه، اینها با همن. گرفتید؟ یعنی عدم حدوث حادث با تأخر اون حادث یکیان. اگر این مبنا را قبول کردیم، او عدم تفکیک فت تنزیل، تنزیل چی؟ تو اون تنزیلی که داشتیم گفتیم این نازل منزله اوست، بین عدم تحققهی الى زمان، بنویسید اول که منظور پنجشنبه است، و تأخرهی عنه از اون زمان اول عرفن، میگیم اینها قابل تفکیک نیستن. عدم پنجشنبه یعنی حدوث، ببخشید، یعنی تأخر از همون پنجشنبه که میشه جمعه. کما لا تفکیک بینهما واقعا، بینهما یعنی عدم زمان اول و تأخر از زمان اول، این بینهما واقعا. تموم شد. ولا آثار حدوثهی، همچنین آثار حدوث بار نمیشه. آقا حدوث غیر وجوده ها، اشتباه نکنید. کدوم حدوث؟ فی زمان ثانی، حادث شدن اون حکم یا موضوع در زمان ثانی که گفتیم روز جمعه است. فانهو، این حدوث در زمان دوم، نحو وجود خاص، تو پرانتز بنویسید مبدأ الوجود، تو پرانتز سراغاز وجود. اگر حدوث به معنای سراغاز وجود باشه باز اصل مثبت میشه که شما استصحاب عدم کنی تا حدوث ثابت کنی، چون حدوث اثر داره نه عدمه، و شما با یک چیزی که اثر نداره میخواد یک چیزی که اثر داره رو ثابت کنید و این اصل مثبته. این نعم همون معنای دوم حدوثه که دیگه میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.